شفاعة القرآن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یا کن عبود و یا کن استعین. سلام و صبح خیر عرض میکنم به اثر شریف و گرانقدر شما شنوندگان فهیم و گرانقدر. در روز سه‌شنبه 30 تیر ماه 1405، ششم صفر 1448 هجری قمری، با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در این شیفت و دعوت میکنم آغازگر این بخش رو که بر کرانه نور هست و تفسیر سوره مبارکه اعراف آیات 12 تا 15 رو شنونده باشید.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انذرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين. در اعتراض شیطان نسبت به امر ذات اقدس اله چند مطلب نهفته است. مطلب اول اینکه جهت معیار شناخت شیطان در اشتباه بود، چون که از نظر معیار ارزش هم در اشتباه بود. معیار شناخت که انسان به چیزی جذب پیدا کند، علم پیدا کند، به اصطلاح حجت داشته باشد، علم اصول عهده‌دار حجج الهی است، حجج شرعی است و حجج حقیقی است. یعنی چه چیزی بین عبد و مولا حجت است، اون را علم اصول به عهده می‌گیرد. گرچه بهره مستقیم علم اصول به فقه می‌رسد، ولی این چنین نیست که علم اصول فقط برای فقه باشد. بحث‌های فقهی به اصول محتاج است، بحث‌های حقوقی به اصول محتاج است، بحث‌های اخلاقی به اصول محتاج است. هر چه که حجت است، باید حجیتش در علم اصول ثابت بشود. در مسائل اخلاقی هم اگه کسی بخواد احتجاج کند، بالاخره بگوید فلان چیز خوب است یا بد است، سودمند است یا ضرر دارد، باید حجتی داشته باشد، حالا یا حجت عقلی یا نقلی، ولو سود و زیان اخلاقی. لذا علم اصول تقریبا کافل تثبیت حجت ها برای این قسمت های علوم ارزشی است، یعنی فقه، حقوق، اخلاق و مانند. در علم اصول ثابت شده است به این که حجت چهار تاست، کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. این قدم اول. در مرحله دوم وقتی که تحلیل می شود می بینیم که حجت خدا بیش از سه اصل نیست، نه چهار اصل، زیرا اجماع به هر تقریری که تقریب بشود به سنت برمی گردد، چه بنابر قاعده لطف باشد، چه بنابر کشف باشد، چه بنابر دخول معصوم سلام الله باشد. اگر به عقل بر نگردد بنابر لطف، حتما به سنت برمی گردد. لذا اجماع حجت جدایی در مقابل سنت نیست. این مرحله دوم. از اینجا معلوم می شود که حجت الهی سه قسم است، قرآن است و سنت است و عقل. از این مرحله وقتی جلوتر رفتیم می بینیم که بازگشت سنت به قرآن است، برای اینکه قرآن به سنتی جامعی دارن به عنوان وحی الهی. معصومین علیهم السلام که از خود چیزی نمی گویند، حالا اونا به استناد وحی می گویند، یا وحی مستقیم یا وحی غیر مستقیم. پس بازگشت کتاب و سنت یک اصل است که وحی الهی و عقلم موهبت دیگر است. قهرن حجتهای الهی به دو قسم منتهی می شود، یکی عقل است و یکی وحی، یعنی یکی برهان است به دیگری شهود. اگر مطلبی طبق برهان عقلی بود بین عبد و مولا حجت است، و اگر مطلبی به استناد وحی بود که نقل قطعی است، اونم حجت بین عبد و مولا است. همونطوری که برای حجیت وحی و نقل شرایطی است، سندش باید معتبر باشد، دلالتش باید معتبر باشد، مانند آن برای براهین عقلی هم البته شرایطی است که منطق قسمت برهان عهده‌دار بیان شرایط اون حجت‌های عقلی است. شیطان در این جهت نه به عقل که کشرده است، نه به نقل، نه به نقل معتبر، نه به عقل قطعی، بلکه به مظنه اکتفا کرده است که ان الظنه لا یغنی من الحق شیئا. این از در جهت شناخت که معیار شناختش باشد. از جهت مسائل ارزشی هم باز به مظنه اکتفا کرده است. در براهین عقلی انسان و همچنین نقل معتبر یک چیزی رو بخواد ثابت کند که مربوط به نظام بود و نبود است، بود و نبود را یا عقل قطعی یعنی برهان عهده دارد، یا نقل قطعی یعنی وحی. باید و نباید را هم به شرح زن. باید و نباید که به صورت فقه، حقوق، اخلاق و مانند اون از شعب حکمت عملی در می آید، اون را هم عقل و نقل معتبر به عهده می گیرند. بود و نبود را هم عقل و نقل معتبر به عهده می گیرند. در شناخت حقیقت انسان و شناخت حقیقت جن که امر دانشی است، معیار عقل است و نقل معتبر. شیطان در این معیار شناخت غافل که به بود و نبود برمیگردد، و در جنبه ارزشی که کدام یکی از اینها بالاترند، که آیا جن بالاتر است یا انسان، آیا تین بالاتر است یا آتش، که یک معیار ارزشی است، این هم منشأش باید یا عقل قطعی باشد یا نقل معتبر. در این جهت هم او گرفتار غفلت شده است. او گفت انا خیر منه چون خلقتنی من نار و خلقته من طین. از جهت بود و نبود که بحث‌های حکمت نظری است، او غفلت کرده است، برای اینکه روح آدمی را که خلیفت الله است ندید، با اینکه ذات اقدس اله اعلام شد که اینی خالق و بشر المنتین فیضا سبیتو و نفخت فیه من روحی. این جنبه روح و حقیقت انسان که انسانیت انسان به اون تأمین می شود، این را درک نکرده است. پس این مربوط به بود و نبود است که در این جهت او غفلت شد. از جهت مسائل ارزشی هم معیار ارزش به وسیله عقل مشخص می شود که کمال یک موجود ممکن در تقرب به موجود واجب است. این را عقل به نحو اجمال با می فهمد نقل به صورت صریح بازگو میکند که از صلات قربان و کل تقی، از صوم و قربان و کل تقی، از زکات و قربان و کل تقی، به جامع همه اینها این است که نکرمکم عند الله اتقاکم. خب پس معیار ارزش هم تقرب عبد و مولاست که به صورت نماز و روز و عبادت های گوناگون و تقوا ظهور میکند که این رو هم او متوجه نشد. پس نه در جهت منبع شناخت بود و نبود او مصیب است، نه در جهت شناخت باید و نباید او مصیب. مطلب دیگران است که در اثر همین غفلت و تعصب او دو ادعا دارد. ادعای اولش رو به سراها ذکر کرد، ادعای دومش تلویحا ذکر شد. شیطان حرفش این نیست که من نباید برای آدم سجده کنم، حرف او این است که او باید برای من سجده کنم. اگر حرفش این بود که من نباید برای او سجده کنم، دلیلی بر تساوی ذکر میکرد که چون ما با هم مساوی هستیم، او بر من رجحانی ندارد، چرا من برای سجده کنم؟ حرف شیطان این نیست که آدم از من اعلم افضل و خیر نیست، چون او از من بالاتر نیست من نباید برای او سجده کنم که چون متساویان هستیم یک مساوی برای مساوی دیگر خضوع ندارد. حرف شیطان این است که انا خیر من، یعنی او باید برای من سجده کنه. خب منتها اون اولی رو بسراز دکت، دومی رو تلویحا. اگر میخواست بگوید من برای او سجده نمی کنم، دلیل بر تساوی ذکر میکرد که شما متساوی الاقدامین و اقداریم، چرا من برای او سجده کنم؟ اما او ضمناً مائل است که مسجود باشد، نه تنها ساجد نباشد. بذار گفت انا خیرون می میبینید مشابه همین تعبیر از شیاطین الانس که نقل میشود زبان گویایی دارد. اونا که جز شیاطین الانس هن، یعنی خوی استکبار در اونها ظهور کرد، یکی پس از دیگری رذایل را بر اینا تحمیل کرد تا به جای رسیدن که خودشون جز شیاطین الانس شدن. اونا حقشون این است که ما بالاتر از دیگرانیم، دیگران باید از ما اطاعت کنن. در سوره مبارکه بقره این بحث با همین خصوصیات به نحو اجمال اشاره شده است. آیه 247 سوره مبارکه بقره این بود: و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا. این جمله اول معنیش اینه که چرا او بر ما امیر باشد. تا اینجا معنیش اینه که ما با هم مساوی هستیم، اما از اون به بعد و نحنو احق بالملک من، ما باید امیر باشیم نه او امیر نباشد. یه وقت از انسان میگوید که نه او نه ما شخص سالس امارت کند، یه وقت میگوید که نه او نباشد ما امیر باشیم. و نحنو احق بالملک من، در برابر پیغمبری حرف زدن. و قال لهم نبیهم، با اینکه آواره شدن، با اینکه از سرزمینشون تبعید شدن، آواره شدن، به رهبر دینیشون گفتن یه فرمانده لشکر برای ما انتخاب بکن. الم تر الى المرء من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. با اینکه آواره شدن، پیغمبر رو به پیغمبری میشناختن، به پیغمبرشون گفتن به اینکه یه فرمانده لشکری، یه امیر لشکری برای ما معین کن که ما وارزه کنیم. اون پیغمبر به ایشون فرمود که هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، مبادا بیرون برید اگر حکم الهی بر مقاتله و مبارزه تثبیت شده باشد. قالوا بما لنا الا نقاتل فی سبیل الله بعد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. خب ما چرا نمی جنگیم؟ حرف شما رو چرا گوش نمیدیم؟ ما تبعید شدیم، آواره شدیم و شما دیگه این فرمانده لشکر برای ما معین کن، ما می جنگیم. خب اون پیامبر فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین. اون پیغمبر قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا. این در قدم اول گفتن او افضل نیست، در قدم دوم گفتن و نحنو احق بالملک من. برهانی هم که اقامه کردن همون قیاس شیطانی است. خب چرا شما احق بالملک من هستید؟ برای اینکه ولم یوت ساعت هم در مال او که وضع مالیش مثل ما نی ما متمکنیم او که چیزی ندارد که بینید همین حرف تکاسوری است. این خوی شیطان است که میگوید ما باید فرمانده لشکر او باشیم. مشابه این همان است که در سوره مبارکه زخرف از فرعون نقل شده است. آیه 52 سوره زخرف این است که فرعون نمیگوید که من حرف موسی رو گوش نمیدم، بلکه میگوید او باید حرف من رو گوش بده. این انا ربکم الاعلا یا ما علین ترکم الهال غیری نسبت موسی کلیم هم همچه دایره رو دارد. نه تنها نسبت به مردم مصر میگوید انا ربکم الاعلا یا ما علین ترکم الهال غیری، بلکه میخواهد موسی و هارون سلام الله علیهم زیر مجموعه الوهیت و ربوبیت او زندگی کنند. برای اینکه حرفش این است که اما انا خیرون من هازر لذی هو مهینون بلا یکادی رو بین، مگه من نه هست که من بهتر از دستم. خب فرعونی که میگوید انا خیرون من، معناش این نیست که من به ایمان نمی آورم، بلکه او باید به من ایمان بیاورد. شیطان که میگوید انا خیرون من، معناش این نیست که من برای او سجده نمی کنم، بلکه معناش اینه که او باید برای من سجده کنم. اینه یه وقت از انسان از زیر با تکلیف در می رود میخواد حرف خودش توجیه کند، این تلیعه شیطان است. یه وقتی میخواد نه دیگری باید از من پیروی کند، این دیگه جز شیاطین انس می شود. خب پس اون که در سوره زخرف آمده، اون که در سوره بقره هست، همون جز شیاطین انس است که هر حرف اوست که انا خیر منهم. مطلب بعدی آن است که این گفتگوها گاهی به صورت مفرد آمده، گاهی به صورت جمع. اونجا که به صورت جمع آمده همان است که در خیلی از این موارد است که قل للملائکه اسجدوا لآدم. در همین بخشایی که مربوط به امر به سجده است، چه در سوره هجر چه در سوره صاد با فعل مفرد و ضمیر مفرد یاد شده است. نظیر اون که در سوره هجر آمده آیه 28 به بعد سوره هجر این است که و از قال رب کل الملائکه انی خالق بشر من صلصال من همه المسنون فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که اینجا با فعل مفرد در نتیجه با ضمیر مفرد یاد شده است که قال رب کل من این کار می کنم فقعوا له ساجدین. چون که در بخش پایانی سوره مبارکه صاد یعنی آیه 71 به بعد سوره صاد این چیزی می فرماید از غال ربک للملائکه انی خالق بشر من طین. در بخش های دیگر مثل سوره مبارکه بقره، همین سوره محل بحث یعنی سوره اعراف، ضمیر جمع یاد کرد از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. خب اگر همه این تعبیراتی که در این 6-7 سوره آمده است یکسان بود، یعنی فعل مفرد بود، ضمیر مفرد بود، میشد که انسان بگوید بلا واسطه ذات اقدس اله خطاب میکنه. اما چون در بعضی از موارد قلنا دارد، در بعضی از موارد قاله دارد، بعضی مفرد است بعضی جمع، در مواردی که فعل جمع به ذات اقدس اله اسناد داده می شود مثل نحن نظر نزدک و انا له لحافظون یا انزل الله فی الاعتقاد انزل الله فی اعتبار که ماننده، اون دو تا احتمال است. یکی این که تفخیمن و تعظیمن گفته می شود، یکی این که اونجایی که ذات اقدس اله کار را به مأموران و مدبرات عالم ارجاع می دهد و اون مدبرات به دستور خدا کار را انجام می دهند، خدا در اون بخش از کارها به صورت جمع یاد میکرد مثل انا انزلناه به مانندان سخرنا له الریح به مانندان. در بخش های دیگر که بوی شرک بدهد، اونجا نه جریان حضور فرشتگان و مدبران مطرح است، نه جریان تفخیم مثل لا اله الا انا هیچ لا اله الا نحن به مانندان ندارد. برای اینکه اینجا یه تفخیم مهمی، یک تعظیم نابجایی اگر بفرماید ما خداییم، ما معبودیم، مهم این است که نه فرشتگان هم از معبودیت سهمی دارند. در این گونه از موارد توحید ناب است، همش متکلم وحدت بلا غیر. اما در مواردی که این ایهام اونجا نیست، با فعل جمع یاد می شود. حالا اونجا که فعل جمع یاد می شود، یا برای تعظیم است یا در جایی که فرشتگان حضور دارند. ذات اقدس اله خودش فرمود که من با بشر از سر سخن می گویم، یا بلا واسطه است، یا من ورای حجاب است، یا با ارسال رسول. اگر چنون که در جریان امر به سجده همه فرشتگان مأمور باشند، چون که ظاهر فسجد الملائکه کلهم اجمعون این است که همه فرشتگان مأمورند، اونگاه خداوند از این که فرمود از قلنا للملائکه، این خطاب بلا واسطه است به همه فرشتگان امر کرده، منتها تعظیمن و تجلیلن با فعل متکلم یاد کرده. ممکن است که به بعضی از فرشتگان بلا واسطه بعد به اونها امر بکند که شما همین امر را به فرشتگان بعدی منتقل کنید، که نسبت به فرشتگان وسطا و نازل معل واسطه باشد، ولی اون فرشتگان مقرب بلا واسطه است بالاخره. و چون نسبت به فرشتگان مقرب بلا واسطه است، لذا اون ضمیر متکلم معل غیر به عنوان تفخیم و تجلیل یاد شد. اگر برخی از فرشتگان که ادعی و بعضی از اهل معرفت استثناء کردند و بعضی از روایات را هم گفتن شاهدی مسئله است که عالین فرشتگان یعنی که اصلا نمی دانن ذات اقدس اله چیزی را آفری، اینها محو جمال و جلال او، یعنی اینها در فناء محو به سر می برن، اصلا اینها به ما سوا توجهی ندارن، نمی دانن خدا چیزی را آفرید یا نیافرید، اونها مأمور به سجده نبودن. طبق این برداشت و برخی از نقلها، اونها گرچه جزء ساجده نیستن، اما در حیطه رسالت هم نیستن که خطابی تلقی کنن، خطاب را به دیگران برسانن و مانندون، تا ما بگوییم این قولنایی که ذات اقدس اله فرمود به صورت متکلم معل غیر ذکر، برای آن است که خداوند به وسیله اون ملائکه عالین این پیامش رو به سایر ملائک رسوند، برای که اونا اصلا پیام را نمیشنوند، مأموریتی ندارند، فناء محض هستی اونها را تعمیم میکنند. بنابراین این قولنا ظاهرش این است که نسبت به مقربین از فرشته ها ز حد اقل بلا واسطه است و تجلیلن و تفخیمن ضمیر متکلم معل غیب گفته شده. نسبت به ملائکه وسطا و تابعان ملائکه مقرب، اونها هم محتمل است که مثل ملائکه مقرب حرف را بلا واسطه درک کرده باشند، ممکن است معل واسطه، چون اونها هم مطیع و مطاع دارن که مطاع سمه امین. فرشته وحی مثلا جبرائیل سلام الله علیه در همون بخشای علمی مطاع است، فرشتگان دیگر مطیعن. فرشته اماته مثل عزرائیل سلام الله علیه در بخشای اماته مطیع است. تنفته رسولونا، اون رسول فرشتگان مأمور، اینا زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه هم. فرشته تقسیم ارزاق میکائیل سلام الله علیه مطاع است، سمه امین. و فرشتگانی که مدبرات رزق و اقتصادن زیر مجموعه اون میکائیل هم، چنین که فرشته حیات اسرافیل سلام الله علیه مطاع است، سمه امین، و فرشتگان زیر مجموعه او مطیع هم. اما این مطاع سمه امینی که در قرآن آمده مربوط به فرشته وحی علمی است. خب این که در سوره مبارکه حامیم فرموده است که در سوره حامیم شورا آیه 51، به ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، درباره فرشتگان هم همین طور است، بالاخره یا بلا واسطه است یا معل واسطه. البته اون بلا واسطه محض یا بدون حجاب محض اصلا تصور ندارد، اقل حجاب همون محدودیت هستی اون وحیاب است. یعنی اگر که تی صادر اول شد یا به تعبیر دیگر ظاهر اول شد که بین او و بین ذات اقدس الهی هیچ فاصله نبود، خود اون موجود حجاب است. بالاخره این شخص به اندازه خودش کلام خدا را درک میکند. همین موجود محجوب است، این که بی حجاب که نیست که حرف خدا را اون طوری که باید بفهمد، این چنین نیست. کلام خدا را هر موجودی به اندازه هستی خود درک میکند که لیس بینه و سبحانه و تعالی و بین خلقه حجابون غیر خلقه. این خلق که دیگه اختصاص به انسان و جن ندارد، به فرشته هم شامل میشود. بین خدا و خلق خدا حجابی نیست مگر خود خلق. اون فرشته در محجوب بودن و در محدوده هستی خود کلام خدا را درک میکند، اون طوری که خدا فرمود که فرشته مقرر هم درک نمی کند. خب بر همین ملائکه که فسجد الملائکه کلهم اجمعون، نه جز معلم عالین باشد. اگر طبق بعضی از نقلها و طبق بعضی از برداشتا یه سلسل از ملائکه به نام عالین اونا در محدودی امر به سجده نباشن، قهرن فعرضهم هم علی الملائکه هم اونا رو شامل نمی شود، چون این ملائکه ای که اسما بر اونها عرضه شده است همون ملائکه هستن که از قال ربک للملائکه اینی جعل فی الارض خلیفه. اونهایی که عالینن اصلا به ما سوای خدا توجه ندارن تا بدانن زمینی هست و خلیفه در زمین خلق شده است و امثال داره. اونا خارج از بحث بودن رأسن روی اون برخ از نقلها اگر تام باشد و روی برخ از برداشتهای اهل معرفت اگر صحیح باشد. ظاهر فسجد الملائکه کلهم اجمعون که جمع محلا و الف لام است با دو تا تأکید، این است که همه فرشتگان در برابر مقام انسانیت قاضی هست. ولی اگر یه همچی گروهی از ملائکه جز عالین باشن و از ماسوا بی خبر باشن و مأمور به سجده نباشن، فرض دارد ولی نمیشود گفت که اونها واسطه بودن در ابلاغ امر به سجده که قلنا، یعنی خداوند فرمود من به این ملائکه عالین دستور دادم ما با هم برای آدم سجده کن. برای اینکه اون عالین اگر چنین که مستثنا باشن در محدود رسالت هم حضور ندارن، برای اینکه اونا باید بفهمن انسانی هست، فرشته‌ای هست، اونا از ماسوای خدا هیچ خبری ندارن. ممکن است باشن، ولی حمله عرش را ذات اقدس اله فرمود که به یحمل و عرش رب که فوق هم یوم ابن ثمانیه، در قیامت حاملان عرش 8 نفرن. حالا مجموع انسان‌ها که مثلا اهل بیت علیه السلام باشن با فرشتگان یا خصوص فرشتگانن باشه، ممکنه باشن و ما خبر نداشته باشیم، دلیلی بر نفی اونها نیست. خب پس سر این که گاهی مفرد گفته شد گاهی جمع گفته شد تا حدودی بازگو شد. مطلب دیگران است که عمده در کلام بودن که قرآن کلام الله است به اعتبار متکلم است که متکلم در این حرف ها را بازگو میکنند. بعضی این حرف ها انشاء خود اوست، بعضی از این حرف ها نقل سخن دیگران است. ولی اون کسانی که خدا سخنان اونها را نقل کرد، فعل اونها را نقل کرد، اگر خودشون میخواستن فعلشون یا گفتارشون را نقل کنن به این زیبایی و فصاحت و جمال و جلال نمیتوانستن. نه تنها این زبانهایی که اونا نقل میکردن عربی نبود، بلکه اونایی که عرب زبان بودن هم حرفهای خودشون را بخواهن بیان کنن به این زیبایی نمیتوانن بیان کنن، چون متکلم این حرفها و ناقل این سخنان خداست. لذا قرآن میشود کلام حق، گرچه منقول کلام دیگران است ولی خدا به احسن وجه نقل کرده که صاحبان اون معانی یا صاحبان اون افعال یا صاحبان اون اقوال اگر خودشون میخواستن نقل کنن به این زیبایی نقل میکردن. و چون متکلم خدا، قرآن میشود کلام خدا و به این جهت حرمت خاص دارد و نور مخصوص است و نگاه به او عبادت است، برو انسان معناش هم متوجه نشود بخواند ثواب میبرد.
ولو بخواهد بدون وضو کلمه کلب را ببوسد برای او حرام است، کلمه ابولهب و فرعون را ببوسد حرام است. یه همچه خصوصیت داره، یک کتاب عادی نیست.